بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شرکی که در قرآن کریم مطرحه به عنوان ظلم عظیم، در سوره مبارکه لقمان ان الشرک لظلم عظیم، و در دیگر آیات مطرحه که این گناه اگر با انسان انتقال به عالم بعد پیدا کنه به طور یقین آمرزیده نخواهد شد. این شرک در اطاعت، یعنی مردمی، ملتی، جامعی به خیال خودشون برای اداره امور زندگیشون از غیر خدا که ضد خداست اطاعت کنن. دو تا مطلب دقیق اینجا هست. یکی مربوط به حضرت سید الشهدا است. تو راه مکه به کربلا یه آدم معروفی به نام فرزدق با حضرت ملاقات کرد. به امام گفت دل این مردم با بنی امیه است، این خطر خیلی سنگین که آدم دلداده دشمنان خدا بشه، حالا این دشمنان خدا به صورت دولت باشن یا به صورت یه جریان مثل جریانات حزبی، حزب کمونیست، یا این حزبایی که در کشورها معروفن، حزب کنگره، حزب کارگر، دل دادن به دشمنان خدا به هر صورتی که باشن و به دنبال دل دادن اطاعت کردن از قوانینی که میدن، پیشنهادایی که میکنن، این شرک و این دل دیگه دل نی گلم نیست. هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست، دل افسرده غیر از آب و گل نیست. گفت یبن رسول الله، دل مردم فرزدن خوب میشنخ مردم. بعد حادثه کربلام در یک کار خیلی جالبی به طرفداری از زین العابدین گرفتنش، انداختنش زندان. چند سال باید تو زندان میموند. زین العابدین هم کل مخارج زندگیشو در اون چند سالی که محکوم شده بود نقد براش فرستاد، که حالا تو زندانی قصه زن و بچه تو نداشته باش. اخلاق اولیاء خدا اینه، نه در دنیا آدمو تنها میذارن نه در آخرت. خیلی حرف مهمیه که به امام حسین گفت دل مردم با بنی امیه است، شمشیر مردمم بر ضد تو. خب همینم بود، دل با بنی امیه بود، بنی امیه رو اطاعت کردن، شمشیراشون رو به کار گرفتن، امام و یارانش رو شهید کردن. این شرکه. این که خدا می فرماید ظلم عظیمه همینه، دل با دشمن اسلحه علیه انتخاب شدگان خدا. امام حسین برای فرزدق شرک و توضیح داد، نتیجه شرک و توضیح داد، فرمود ان هؤلاء القوم لزمو. این کلمات ابی عبدالله رو دقت کنید، ان هؤلاء القوم لزمو طاعت الشیطان و ترکو طاعت الرحمن. شرک. فرمود این ملت رو میبینی فرزدق، اینا پا پایبند به اطاعت از شیطان شدن. پایبند، اون منظور از این شیطان در کلام ابی عبدالله کیه؟ لزمو طاعت از شیطان. خب شما میدونید قرآن مجید شیاطین رو دو دسته کرده، من الجنت و الناس، شیاطینی که نامرئی هم قدرتشون هم خیلی کمه و شیاطینی که مرئی هم یعنی دیدنی هم. البته جملات بعد حضرت سید الشهدا رو که دقت میکنیم معلوم میشه که منظور از شیطان در کلام ابی عبدالله حزب امویه. اینجا شیطان یه نفر نیست، کلمه شیطان در فرمایشات امام عامه، یعنی شامل هر ضد خدایی که خودشو قدرتمند کرده و از ملت هم نیرو انتخاب کرده، مسلط شده و فرهنگشو مسلط به مردم کرده. حضرت فرمود این ملت پایبند پیروی و اطاعت از شیطانن و ترکو طاعت الرحمن، ولی اطاعت از پروردگار رو تعطیل کرده، در حالی که همه کاره عالم و آدم خداست و شیاطین هم هیچ کارن، فقط قلدرن، دزد سر گردنن، اما هیچ نقشی در حیات مردم، در ممات مردم، در رزق مردم، در بچه دار شدن مردم، در برزخ مردم، در قیامت مردم، در عمر مردم ندارن، فقط دزد سر گردنن، قلدرن، مستبدن. فقط هم دنبال ارضاء شهوات حرامشونن با کمک مردم. دوبینا اگه کمک مردمی نداشته باشن هیچ کاری نمیتونن بکنن، هیچ کاری. الان این دو سالی که مردم فرانسه هر روشم با ها میرزن تو خیابون، میکشنشون، چشمشون رو در میارن، زخمای ناکار بهشون میزنن. دیدید کتکای بدی به مردم میزنن. علتش اینه که اینا به دولت فرانسه میگن تمام کارایی که دارین میکنید برای خودتون و برای ثروتمندان از جیب ما دارین میکنید، ولی اگه این پول گیر شما نیاد چیکار میتونین بکنید؟ مکرون باید بری گدایی، دیگه رئیس جمهور نیست، دیگه کاخ الیزه نداره، این کاخا رو مالیاتای مردم قبل پرداختن و ساختن. این رو ابی عبدالله به فرزدق فرمود: انها اولاء القوم لزموا طاعت الشیطان، اینا پایبند به اطاعت از شیطان شدن. شیطان در کلام امام یعنی بنی امیه و فرهنگش. خود چی گیرشون اومده در این اطاعت؟ ای خود ما باید دقت کنیم در مسائل، در حرفای ائمه و در جریانات زمانشون چی گیر مردم اومد. چیزی گیر مردم نیومد، مردم بیشتر از کوه دماوند تو ایران، بیشتر از کوه ابو قبیس در مکه با طاعت از بنی امیه، فقط کوه کوه گناه غیر قابل آمرزش بار کردن و مردن. همین. اونی که از شرک گیر مردم میاد و اومد همین گناهان سنگین بود. همین. این یه جمله از امام حسین که شرک در اطاعت، چون ظاهراً در دوره تاریخ شرک در خالقیت وجود نداشته. حتی اون عربای پابرهنه بی سواد مکه نمی گفتن این بت‌ها خالقن، نه. خود قرآنم میگه ولئن سألتهم، به پیغمبر میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، از این مکه‌ها بپرس آسمان ها و زمین رو کی آفریده؟ لیقولن الله، جواب بدن یک کسی به نام الله، اون آفریده. خب اگه مهار خلقت دست اونه، خب لازمه عقلی مسئله اینه که از او اطاعت بکنید. اما دیرو گفتم نمی اومدن سراغ خدا، نمی زاشتنم بیان، چون جیب سران شرک از همین مدرسه شرک پر می شد. مر کاری دلشون می خواست پولشو داشتن انجام بدن، پول رو هم مردم می دادن. نظرایی که برای بوتا می آوردن، طلا، نقره، خورما، پول، پارچه. چی گیر مشرکین اومده تو دنیا؟ پیچی تمام زحمات دوره عمر مشرکین بر باد میره، بعدم با کوه کوه گناه انتقال به عالم برزخ و بعدم به قیامت پیدا میکنن و نهایتا جهنم میرن. برای بدبخت بیچاره فلک زده احمق بهش گفتن 10 تا جعبه خورما بهت میدیم، 4 روز برو تا کربلا و بیا یه جنگی شرکت کن، اسمت هم یادداشت کردیم، بیا خورما تو بگیر، بیا پول تو بگیر. خب حالا برگشتن، فرض بکنید خورما رو هم دادن بهشون، و 10 تا خورما برای کشتن 72 نفر که تو عالم نمونه نداشتن، جبران میکنه این گناه. تو بیشتر این کتابای مربوط به کربلا نوشتن، حالا اونایی که رده بالاتر بودن، اونایی که مثلا بهشون وعده زمین داده بودن، وعده خونه داده بودن، اون گدا گشنه رو که فقط وعده خورما دادن، گنده گنده شونو وعده استانداری دادن، گنده شونو عمر سعد که به وعده هم عمل نکرد. وقتی از کربلا برگشت، ابن زیاد بهش گفت اون کاغذی که نوشتم امضا کردم که تو بعد کربلا بری استاندار منطقه ری بشی، اینو بده به من، نو کنم، تجدید کنم. گرفت و پاره کرد و بهش هم نداد. گفت چرا نمیدی؟ گفت میبینی که مردم بعد کشته شدن حسین ابن علی علیه ما شدن، دارن ما رو توف و لعنت میکنن، تو میخوای با نشون دادن فرمان من خودتو پاکسازی کنی؟ آره، به مردم بگی تقصیر ابن زیاد بود که به من سند حکمرانی ری رو داد، اگه من از توف و لعنت بکنید اونو توف و لعنت کنید، به من چه؟ گرفت کاغذ رو پاره کرد و نداد. یکی اون گردن کلوفتاشون که تو کتابا نوشتن اومد وارد بارگاه ابن زیاد شد، گو من سوار اسبم میشم، دهنشو میکشم، تو هر روز زمین تا زیر رکاب و طلاب و نقره بیچی. گو برای چی؟ گو برای این که من رفتم کسی رو کشتم که از نظر جد، مادر، عمو، پدر، مادر بزرگ بالاترین انسان بوده. گوهی میدونستی حسین ابن علی بالاترین انسان بوده، غلط کردی رفتی کشتیش، مرتیکه رو بیرونش کنه. یه دونه سکه هم بهش نداد. حالا من مثل به بنی امیه زدم برای توضیح شرک. آیات مربوط به فرعون رو در قرآن بخونید. پروردگار میگه سودی که فرعون برای اطاعت کنندگانش داشت اینه که روز قیامت جلو میفته، تمام اونایی که ازش اطاعت کردن دنبالش را میفتن، همه رو میبره جهنم. این سود شرک. پس این شرکی که قرآن اینقدر طرد میکنه و مردم رو هشدار میده، شرک در اطاعته، که دنیا بیاد اطاعت از خداوند مهربان رو با اطاعت از شیاطین رو جا به جا بکنه. این شرک، یقینی شرک. یه آدم با سوادی بود، آدم معروفی بود، یه بار به مناسبتی اومده بود پیش متوکل عباسی، بهش گفت وقت بذار این دوتا پسر منو درس بده، با سوادشون کن، اوستا بشن، عالم بشن، دانشمند بشن. گرنه من وقت ندارم، کلاس دارم، رفت و آمد دارم، چی دارم، منو ببخش، معذور بدار. متوکلم آروم شد. بعد نخست وزیرش فکر کنم عبدالملک زیات بود، خیلی آدم خبیثی بود، داده بود با آهنگرای تنور شدنی ساخته بودن، تو این تنور از بالا تا پایین میخ جوش داده بودن، سر میخ به دیواره تنور بود و نوک تیز میخام بیرون بود، پر این میخا بود. هر کی با دستگاه بنی عباس و با متوکل و با این سران شرک و با این دوزای سر گردنه مخالفت میکرد، مینداختنش تو این تنور، زیر تنور رو شروع میکردن به حرارت دادن تا سرخ بشه. مخیم بنده خدا که محکوم بود، خب تنور آهنی داغ، هر طرف میخواست کم بخوره این میخواب فرو میرفت بهش. اینا کار دوزای سر گردان است. اما ائمه ما، انبیا، اولیا، رو منبر امیر المؤمنین با اون قدرتش تو کوفه داشت سخنرانی میکرد. یکی از خوارج نهروان اومده بود شرکت کرده بود، اینقدر تحت تأثیر زیبایی کلمات امیر المؤمنین قرار گرفت، وسط جمعیت بلند شد گفتش که یا علی مرگ بر تو، چقدر قشنگ حرف میزنی، گفت تب بلک یا علی بمیری، مرگ بر علی ابن ابی طالب. این هفتشتایی که دورش بودن اومدن تکون بخورن. امیر المومنین فرمود برای چی شما تکون خورد؟ من به شما گفت، این به من گفت، بذارید بیشینه بقیه سخنرانی رو هم گوش بده. مگه اثر کرد؟ درش توبه کرد که کرد، اگه نه که کاری نکرده که بخوایم جریمش بکنیم. یه شعار داد. از این مرد باید اطاعت کرد یا نه؟ به حکم خدا، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت از اینا اطاعت از خداست، یه دونه اطاعت. خب پروردگار امر میکنه منو اطاعت کنید، پیغمبرمو اطاعت کنید و اولی الامر منکم رو که با دلیل ثابت اهل بیتن اونا رو هم اطاعت کنید. یعنی این سه تا اطاعت نی یه دونه است. و من یوت رسول فقط عطا الله، کسی از پیغمبر اطاعت کنه از خدا اطاعت کرد، چون اونا همش فرمان به خیر میدن، فرمان به خاموش کردن آتش دوزخ میدن، فرمان به باز کردن درهای بهشت رو میدن اونا، و بعد اطاعت کرد. این عبدالملک زیاد آدم حروم لغمه شکنجه‌گر که بعدم خودش در یه جریانی محکوم شد. دیدید که تو دستگاه های دولتی جهان به وقت یک کسی خلاف طاغوت عمل میکنه پدرشو در میارن، اینم محکوم شد. به متوکل گفتن چیکارش کنیم؟ بندازیمش زندان؟ گفت نه، بندازیمش تو همون تنوری که مردم رو مینداخت، اینقدر زیرش و آتیش روشن کنین تا بپزه و تیکه تیکه بشه. انداختن. پیغمبر میگه چا برای کسی نکن، خودت میفتی توش. من حفر بئرن لأخی و قعفی، چا برای کسی نکن. نظام هستی یه دوربین عکس برداری قویه و عکسارم نیگر میداره و بعد پس خدا آدم میده. تو تفاسیر قرآنه، من همین چند رو پیش دیدم یادداشت کردم که یه خانومی یهودی خیلی متعصبی بود، یه همسایه داشت آدم خیلی متدینی بود. قرآنم میگه اهل کتاب به شما حسادت میبرزن. این حسود بود نسبت به این مرد مؤمن. مرد مؤمنم روزا میرفت بیرون مدینه هیزم جمع میکرد. خب مدینه منطقه کشاورزی خوبه، یه روی غذای خیلی خوشمزه این زنه درست کرد. نگفته بود که من نسبت به تو حسودم، توی ظرف خیلی خوب اوورد در خونه همسایش. گفت روزا میری صحرا، امروز مهمون من باش، وقت نهار این غذا رو بخور. و باش، دست شما در نکن. اون کارش تموم نشده بود هنوز، داشت هیزم جمع میکرد که یه اسواری اومد گفتش که من خیلی دلم ضعف میره، دارم میمیرم، چیزی نداری من بخورم؟ گفت چرا، برو بغل سفره، یه ظرف غذا هست، برچو شده دلت خواست بخور. جوونم پیاده شد و اومد و خورد و مرد. این هیزمکن اومد مسجد و یا رسول الله یه همچین اتفاقی افتاده. حضرت فرمود این میتو شناسایی بکنه. رفتن جنازشو آوردن. کیه؟ معلوم شد پسر اون زن یهودی است. گفت مادرشو بیار. رفتن مادرشو آوردن، تا چشش به جوونش افتاد داد عربده ناله. پیغمبر اکرم فرمود خانوم خودت بچه تو کشتی، برای چی؟ برای همسایه بی تقصیرت غذای زهرآلود کشنده درست کردی. بعد این آیه نازل شد ان احسنتم احسنتم لانفسکم، هر چی خوبی کنید به خودتون کردی. خیال نکن و دست کردی تو جیب 10 میلیون به یادم آبرودار دادی به او خوبی کردی. نه، به خودت خوبی کردی، چون این 10 میلیون طبق قرآن مجید یا یه برابر برمیگرده یا 10 برابر. باز میاد تو جیب خودت، به خودت خوبی کن. و این اسعتم فلها، اما اگه بد کنید بدی هم به خودتون برمیگرد. زنه گفت اشتباه کردم، مسلمون شد. وقتی جریان هستی رو دید قرآن چقدر زیبا گفت که هستی هوش داره، گوش داره، قدرت داره. تو یه کاسه غذا میدی تو بیابون مردم رو بکشی، جریان صحیح هستی کاسه رو میاری پیش بچه خودت، اونو میکشی. برادرانم، ذلیل شدن سران شرک بدترین عذاب بوده براش، بدترین عذاب. شما خب یادتونه زمان صدامو که چقدر سینه سپر میکرد، آخرش عین یه موش کور رفتن از توی سوراخ کشیدنش بیرون، دادنش سر دار. حالا این برگشت جنایاتش بر یک کلمه بود در دنیا، قیامت براش چه خبره و برزخ. قرآن میگه همون عذابی که بهش میدن بستش، شما نگران نباش. و برگردم به حرف اول، این متوکل که از سران شرک، مردمم مطیعش بودن. شرک یعنی اطاعت از مشرک. گفت این دوتا بچه منو درس بده به این عالم. گفت من کلاس دارم، مدرسه دارم، وقت ندارم، نمیتونم. منو ببخش. این عبدالملک ابن زیاد، همین تنورساز پست، آهسته به متوکل گفت این حاضری بچه ها تو درس بده، یا یه نهار بهش بده یا یه شام. زرنگ بود دیگه، عبدالملک زیاد میدونست حروم خوری کار خودشو میکنه. گفت خال بچه های من درس نمیدی، امرو نهار پیش من باش، با اعلی حضرت نهار بخور. حالا گور پدر اعلی حضرت وای میستی نهار بخوری، بعد جاده جهنم رو به روی خودت وا کنی. چرا؟ اعلی حضرت کیه؟ اینا همشون اعلی حرزن. نهار رو خورد و به دو ساعتی گذشت هضم شد و به متوکل گفت قربان کلاس رو بذار برای بچه هات، افرده میام. یه روز به خزانه‌دار متوکل گفتش، این خیلی جالبه، با خود دشمنان و افراد ناباب یه اقرارای عجیبی دارن که ما باید اینا رو غنیمت بدونیم. این اقرارا عبرته. یه رو به خزانه‌دار متوکل گفت از این برج حواله حقوق منو اضافه تر بنویس، کممه. من هر رو میام بچه های متوکل رو درس میدم، کممه، اضافه بنویس. این دفتردار پولی متوکل گفتش که روغن زرد به ما فروختی که اضافه بنویسم. گفت احمق بیشعور، دینمو فروختم، کدوم روغن زرد؟ این شرک نهایتاً شرک خیلی خطرناکه، یعنی اطاعت از پروردگار و با اطاعت از سردمداران کفر نفاق شرک جا به جا کردن. این منافقین کشور ما چرا در به در شدن، چرا لتو پار شدن، چرا خیلی هاشون کشته شدن که کشته شدنشون هم هیچ جا حساب نمیشه، هیچ جا. چرا؟ برای اینکه از یه سردمدار کفر به نام رجوی اطاعت کردن، یعنی اطاعت از خدا رو با اطاعت از این مرد کافر که حالا خودش هم کشته شد و رفته جهنم جا به جا کردن. و شما تو یه کشوری بودین که مرجع تقلید شما رو به اطاعت از خدا دعوت میکرد، خدا رو کنار زدید، مطیع دشمن خدا شدید. حالا اونایشون که تونستن فرار کنن بیان، مصاحبه‌های خیلی جالبی کردن، خیلی مال بعضی چیزایی که اونا اقرار کردن تو تلویزیون خودمون به خاطر ادب منبر نمیگم، که دخترها زنای جوون شوهردار بچه دار تو پادگان اشرف عراق که صدام بهشون داده بود چه بلاها به سر اینا آوردن. زنان شوهردار و بدون طلاق هر کدوم زیبا بودن تعارف میکردن به رجوی. اینه شرک، اینه. خب درباره شرک من خیلی حرف دارم، فکر کنم تو این تفسیر 40 جلدیم تو سوره مائده به اولین آیه شرک رسیدم، اگه یادم نرفته باشه آیه 72، نزدیک 200 صفحه شرک رو توضیح دادم که تو هیچ تفسیری هم سابقه نداره. معنی شرک خیلی برای مردم دنیا روشن نیست. اما زیباترین معنیش خیلی مختصر همینیه که ابی عبدالله به فرستق فرمود، جا به جا کردن طاعت خدا با طاعت شیطان. این شرک، شرک در اطاعت. خدا نیاره برای کس این فرهنگ پلید و کثیف رو، شرک. انشالله فردا دنبال میکنم همین مطلب رو. من یه آیاتی رو هم انتخاب کرده بودم براتون بخونم که یکیشو دیروز خوندم، پروردگار برای علاج شرک مردم رو هدایت میکنه به آفرینش، به جزئیاتش و به کلیاتش، و به مردم میفهمونه که کلیددار، مدبر، کارگردون، همه کاره، ممیت، محیی، مخرج، رزاق، هادی، شافی، فقط اونه. اطاعت با او رو که همه کاری جهان و شماست، با اطاعت از مردم پست و پلید و آلوده و کافر جا به جا نکنید. به حال معنی خیلی روونشه و مختصر. همون از این 200 صفحه من بحث کردم و ثابتم کردم که این 2 میلیارد مسیحی همه مشرکن، همه این 15 میلیون یهودی جهان همه مشرکن، این بودایی ها همه مشرکن، این ملت های غیر شیعه که ادعای مسلمونی دارن حدود 1 میلیارد نفرن همه مشرکن، همه واقعا مشرکن. خیلی عجیبه برادر، اینا تو کتابای خودشونه، عالمان بالای خودشون نوشتن اگر حاکم ما از اولین حاکم سقیفه تا الان حاکم عربستان، حاکم مصر، اینا رو آخونده با سوادشون نوشتن، اگه میشد میوبردم فردا براتون میخوندم، اگر حاکمان ما حکمی بدن که قرآن و سنت پیامبر این حکمو قبول نداشته باشه، ما باید حکم حاکمو گوش بدیم، نه قرآن نه پیغمبر. اینه داستان شرک، یعنی یه خط شرکی سقیفه، خط که نه، اتوبان ساخت تا قیامت که روندگان در این اتوبان راحت باشن. ولی امیرالمومنین برای ما اتوبان نساخت بعد مرگ پیغمبر. ما تا امروز از دست مشرکان، از لابلای زندان و تبعید و کشته شدن و مزیقای سنگینی حرکت کردیم، اما اونا نه، راحتن، راحت. مثلا همینا عالمانشون به یه شکلی زنا رو حلال کردن، به یه شکلی. اینا به یه شکلی گوشت خوک رو حلال کردن. اینا برای ادارات، اینا تو سایت ها هست و اگه دلتون بخواد برید ببینید، فتوا دهنده سعودی گفته برای این که تو ادارات، تو خانوما، آقایون محرم نامحرمی رعایت بشه، خانومی که تازه بچه زاییده و رئیس دفتر مدیر کله یا جا به جا کننده پوله، برای این که نامحرم نباشه مدیر کل یا استاندار یا فروندار، تو همون اتاق اداره 5 دفعه آقای استاندار رو شیر بده به هم محرم میشه. یه اتوبانه، اتوبان شرک، کفر. اما فرهنگ اهل بیت، به به، فرهنگ اهل بیت، یه گوشش رو بگم. وقتی دیگه ابی عبدالله آماده شده بود بره زینب کبرا، گفت حسین جان بعد شهادت شما تکلیف ما زن و بچه چیه؟ تکلیف خواهی کرد؟ یالا خودت که باشی، ما زیر نظر تو کار میکنیم، حالا ای تو شهید شدی تکلیف ما چیه؟ به به، فرمود خواهر تکلیف شما و همه زنان و بچه ها التوکل علی الله، یعنی این 40 منزل رو تا شام سختی بکشین، از این خوکه های نجس درخواستی نداشته باش. این یک. گفت حسین جان اگه دشمن حمله کرد به خیمه ها، ما که یه دونه مرد بیشتر نداریم زین العابدین، اونم مریضه، تکلیف ما چیه؟ فرمود قبل از این که به خیمه ها برسن به تمام زنان و دختران بگو فرار کنن، برن تو این چاله ها پشت تپه ها که دشمن قد و بالای شما رو نبینن. این تکلیف شما. التوکل علی الله، خود را از چشم نامحرمان دور نگاه داشتن، حمله کردن، تمام زنها و دخترها فرار کردن، خیمه ها داره می سوزه. محمد ابن مسلم خبرنگار بنی امیه که گزارشاتو می نوشت گفت دیدم آتیش دایره وار محل خیمه ها رو گرفته، یه خانومی از یه جایی که هنوز تو محاصره آتیش نیم میدوه میره تو خیمه ها میاد بیرون. اومدم گفتم خانوم چرا فرار نمی کنی؟ الان آتیش احاطه پیدا میکنه. گفت از آن ترسم که آتش برفروزد، میان خیمه بیمارم بسوز. از آن ترسم که آتش شعله گیرد، میان خیمه بیمارم بمیرم. ننوشتن زینب کبرا چجوری زین العابدین رو بیرون کشید. حالا زین العابدین رو برده بیرون، برادران به خدا اصلا قابل هضم نی. زینب کبرا میدید بعضی این دختر بچه ها دومنشون آتیش گرفت. باید به کدوم مصیبت میرسید زینب کبرا؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.